بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی که همینک صدای بنده رو دریافت میکنن، به ویژه عزیزان بزرگواری که در محضرشون هستیم. جا داره که یادی کنیم از شهدا، به ویژه شهید بزرگوار حوزه و دانشگاه شهید مفتد، چون در آستانه سالگرد شهادت این بزرگوار هستیم و گرامی میداریم هفته و روز وحدت حوزه و دانشگاه رو. انشالله که در جهت این همافزایی بین حوزه و دانشگاه مجمع سهم وافری داشته باشیم. من به نوبه خودم جا داره که تقدیر و تشکر بکنم از ابتکاری که وزارت علوم و به ویژه معاونت پژوهشی وزارت علوم و مخصوصا برادر بزرگوارم جناب دکتر رحیمی در تأسیس این مجمع در واقع شکل دادن و پیشتاز شدن، پیشقدم شدن. تشکر میکنم از در واقع نگاه راه بودیشون و همینطور دوستانی که در مجمع در واقع زحمت کشیدن، همه رؤسای پژوهشگاه ها که انصافا در این هفته پرکاری داشتن. از همه بزرگواران من به رسم ادب به نوبه خودم تقدیر و تشکر بکنم، به ویژه دبیر مجمع برادر بزرگوارمون جناب دکتر لکزایی که انصافا تو این چند روزی که بنده اطلاع دارم و هم در ساعات در واقع مختلفی بنده مزاحم ایشون میشدم، احساس میکردم که وقت زیادی از ایشون گرفته شد. انشالله که باقی سالات باشه و بتوانیم تاثیرگذار باشیم. من در بند اول صحبت ها که آقای دکتر رحیمی فرموده بودن در خصوص جایگاه پژوهش در علوم انسانی اسلامی، در نشست اول که ما در پژوهشگاه امام صادق علیه السلام داشتیم، که من جا داره یاد بکنم که در این شکل‌گیری مبارک پژوهشگاه امام صادق علیه السلام هم نقش وافری داشت و همکاران بنده خیلی سعی کردن که در این در واقع اتفاق میمون و مبارکی که افتاده باشه نقش خوبی داشته باشن. در خصوص جایگاه پژوهش، ما یک سری مطالبی رو در نگاه آسیب شناسانه من در نشست روز اول برشمردم که امروز نمیخوام به صورت در واقع تفصیلی وارد اونها بشم. برخی از موارد آسیب ها رو، چون جلسه اختتامیه هست و میخوام به بحث راهبرد، راهکار و طرح اقدام اشاره بکنم، بعضی از اینها رو من برمیشمارم و میخوام به اون نتیجه که مد نظر هست برسم. در خصوص ضعف ها ما دستبندی کردیم آسیب ها، البته این به این معنی نیست همینجا عرض کنم، قطعا کارهای بزرگی صورت گرفته چه در وزارت علوم، چه در مراکز پژوهشی، چه در مراکز آموزشی، اما ما رویکرد ما رویکرد در واقع تو بحثمون آسیب شناسانه است، با توجه به اینکه میخوایم بهتر در واقع استفاده بشه و ظرفیت بالایی به وجود بیاد، ما با این رویکرد در واقع داریم نگاه میکنیم. در حوزه ساختاری ما تو تقسیم بندی که اشاره کردیم موارد رو برشمردیم. یکی از مواردی که بهش اشاره کردیم نبود نظام بازخوردگیری در سیستم پژوهش. ما بازخوردگیری مناسبی، آقای دکتر دوستان بعدن غلطگیری بفهم، ما بازخوردگیری مناسبی در سیستم پژوهشی کشور متاسفانه نداریم که باید روی این مسئله در واقع توجه کرد. نکته دوم تو بحث ساختاری، شکاف بین نظام آموزشی و پژوهشی در علوم انسان اسلامی است. این بحث بسیار مهمه که آموزش ما آیا در خدمت پژوهش ما هست، آیا پژوهش ما در خدمت آموزش ما هست. این خب همه دوستان تجربهشون از بنده بیشتر است. چرا امروز آموزش ما ظرفیت تعالی رو به وجود نیاورده و برعکس پژوهش ما چرا با در واقع کاربردی نیست، چرا تاثیرگذار نیست؟ و به تعبیر دیگری، ما یه همایش دیروز نشستی داشتیم در پژوهشگاه امام صادق، چرا اثر بخشی نداره؟ چرا پژوهش ما، چرا کتاب‌های آموزشی ما، چرا متون ما اثر بخشی آنچنانی ندارد؟ نمیخوام کاملا نفی بکنم، این که بهتر از این هم میشود تاثیرگذار باشه. در حوزه ساختاری ما این من به چند مورد فقط اشاره میکنم که اینا برجسته است، رد میشم. و همچنین در بحث اولویت نبودن علوم انسان اسلامی است که متاسفانه نسبت به علوم تجربی اولویت کافی رو نداره. این توزیع ساختار بعد به نظر من دستن در کاران بزرگوار بشنن تأمل بکنن چرا اینجوری شده، چرا افتاده بود. البته فقط امروز رد بشم ازش، بحث نبود عزم و اراده جدی مدیران ما در بحث برنامه ریزی و پیشبرد برنامه های تولید علوم انسان اسلامی است که اینو باید ببینیم چرا این عزم نیست. در نگاه بنده اونجور که باید و شاید چرا اون از نیست که در واقع بتونه تأثیر گذار بشه. در حوزه راهبردی در اولویت نبودن، اولویت ملی نبودن پژوهش‌ها در علوم انسان اسلامی است. چرا پژوهش‌های علوم انسانی همین که اسمش میخوره علوم انسان اسلامی در اولویت ملی قرار نداره؟ این به کجا برمیگه؟ ما معتقدیم که نگاه راهبردی اینجا باید روش تأمل بشه. در حوزه اجرایی ما در موارد متعددی رو برشمردیم، بعضی موارد رو میخوام احساب بکنم، برجسته بکنم. فقدان پیگیری و پایش مستمر وضعیت سنجی در پژوهش حال علوم انسان اسلامی است که ما اون پایش مستمر رو نداریم که اگر این اتفاق بیفته ما خیلی از مشکلات و آسیب ها رو میتونیم برطرف بکنیم. در مورد دیگر بحث بیتوجهی به نتایج سمینارها، کنگره ها، نشست های علمی که بس الا ماشاءالله در حوزه پژوهش های علوم انسان اسلامی صورت گرفته، به ویژه در بحث پاتولوژی و آسیب شناسی. اما سخن اینه که آیا اینها رو ما دنبال خروجی ها بودیم؟ آیا در واقع تاثیرگذار بود؟ نتایج از اینها احسا شد؟ چه کسانی باید این کارو بکنن؟ تو حوزه اجرایی چه کسانی متکفلین باشن؟ که این حالا من البته دو تر اقدام نکته عرض خواهم کرد. این بحث بسیار مهمی است. در بحث در واقع هدایت رساله و پایان نامه ها که بحث بسیار مهمی است که ما ضعف جدی داریم در بحث هدایت رساله و پایان نامه های دانشگاه ها که می طلبه که ما در این باره دوستان ما تأمل بکنند که چرا ما در بحث پایان نامه ها این همه مشکل داریم. چرا پایان نامه های ما در واقع مسئله محور نیست، نتوانسته مسائل نظام رو پاسخگو باشه؟ چند درصد پایان‌نامه های ما، چند درصد در واقع رساله های ما تونسته خروجی داشته باشه؟ این در حوزه اجرایی است که قابل تأمله. در راهکارها و طرح اقدام من الان نکته اصلی اینجاست که وقتی اینها رو البته موارد متعدد است، من نمیخوام وارد بشم چون ایجاد تصدی بکنم. ما تو بحث راهکارها دو تا راهکار مهم مطرح کردیم که به نظر میرسه که باید روش توجه بشه. یکی راه اندازی معاونت بنیاد نخبگان برای علوم انسانی اسلامی است. آقای دکتر، حضار گرامی، ببینید همچنان که ما معاونت علمی فناوری داریم در سطح در واقع معاونت محترم ریاست جمهوری، همین معاونت در واقع بنیاد نخبگان میتواند در حوزه علوم انسانی اسلامی شکل بگه تا پیگیر باشه. امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ ما در بحث آسیب‌ها نبود جایی که پیگیر باشه، در واقع بازخوردگیری بکنه و دنبال خروجی‌ها باشه. این پیشنهاد به نظر می‌رسه بسیار پیشنهاد مهمی است و ما معتقدیم که انشالله دوستان ما در مجمع میتونن نسبت به این مسئله هم در واقع ورود داشته باشن و در واقع کارهای کارشناسی و نظرات کارشناسیشون رو بدن. یکی دیگه از در واقع راهکارهایی که ما دادیم بحث تقویت مجمع است. ببینید آقای دکتر و حضار گرامی، ما مجمع پژوهش‌های علوم انسان اسلامی میاد همافزایی بکنه، میاد در واقع همکاری بکنه برای که مشکلات آسیب‌ها رو به نوعی احصا کنه و به نوعی اینها رو برطرف بکنه. به نظر میرسه که مجمع باید تقویت بشه. به نظر میرسه که در این راستا برای حل مشکلات تقویت مجمع بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. حالا تقویت مجمع به چه صورت؟ ما مواردی رو احصا کردیم، عرض میکنیم چون الان در خدمت آقای دکتر رحیمی هم هستیم، استفاده میکنیم از نظرات ایشون. یکی اینکه به نظر میرسه وزارت علوم به ویژه معاونت محترم پژوهشی نسبت به مصوبات مجمع و مسائلی که در مجمع اتفاق میفته و در واقع کارگروه ها و مسائلی که به هر حال در واقع مخاطب اتفاق بیفته حمایت جدی داشته باشه از این مسئله. دو، بحث اساسنامه مجمع است که در شورای گسترش آموزش عالی میطلبه که این تصویب بشه و اینکه کارگروه هایی که میخواد در واقع شکل بگیره و در واقع کارگروه تخصصی اینجا میتوانه مجمع در واقع معاونت محترم پژوهش وزارت و خود وزارت علوم ورود پیدا کنه و حمایتگر اصلی باشه. من میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. خب حالا پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام طرح اقدامی داره. خب الحمدلله در اولین روزها و آغاز روزهای شکل‌گیری مجمع در خدمت دوستان بودیم و تو این امر مبارک و میمون ما شرکت داشتیم و دخیل بودیم و خدا رو شاکریم. اما ما معتقدیم این به این نمیشه بسنده کرد. ما باید طرح اقدام بدیم. ما یکی از راهکارهایی که داریم، ظرفیتی در کشور وجود داره. این ظرفیت بسیار عالی و بسیار گسترده است در سطح کشور و اون ظرفیت بسیجه. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق این آمادگی رو داره، چون الان بحث من رو آنتن هست. ما می توانیم ظرفیت بسیج رو در خدمت حل این آسیب ها و مشکلاتی که در حوزه در واقع پژوهشی ما داریم، در حوزه آموزشی داریم، به کار بگیریم و ارتباط ایجاد کنیم بین مراکز پژوهشی، بین مراکز آموزشی. این ظرفیتی که بسیار گسترده است در واقع میتونه از طریق کمک ما فضاش فراهم بشه که در خدمت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی کشور باشه و ما بتوانیم از این ظرفیت حد اکثر استفاده رو بکنیم. من بیشتر از این اینجا تصدیق نمی کنم. من معتقدم ما رو آسیب‌ها باید بیشتر تحمل بکنیم. معتقدیم که باید از طریق هم‌افزایی و همکاری بین مراکز پژوهشی و علمی بسیار از مشکلات رو میتونیم حل بکنیم. البته طرح‌های اقدام دیگه‌ای هست که انشالله در جلسات مجمع من به تفصیل خواهم عرض کرد. ایجاد تصدیق کردم از تک تک بزرگواران و عزیزانی که همکنون صدای بنده را دارن، عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.